بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض شد روایات فراوانی از حضرات معصومین علیهم السلام در مورد کلمات و عباراتی از قرآن مجید وارد شده که معنای متفاوتی از معنای لغوی برای آن کلمات و عبارات ذکر میکنند. و گفتیم این گونه روایات نمیخواهند معنای جدیدی برای کلمات و عبارات قرآن مجید ذکر کنند و نمیخواهند معنای موضوع له یا مستعملون فیه کلمه را تخطئه کنند، بلکه معنایی که ذکر میکنند ذکر مصداقی از مصادیق عرضی یا طولی معنای کلمه است که قبل از این تفسیر اون مصداق برای همه یا برای غالب مخاطبان نامعلوم یا نامعروس بوده. مثلا روایاتی که کلمه غیب در آیه سوم سوره البقره را به امام دوازدهم از ائمه اثنا عشر علیهم السلام که مقدر است غیبت طولانی داشته باشد تفسیر میکنند، مقصودشان این است که این هم امام دوازدهم هم در حالت غیبت یکی از مصادیق معنای کلمه غیب الغیب در آیه سوم سوره البقره است. یعنی همانطور که کلمه غیب در این آیه خداوند متعال را در نظر دارد و در بر میگیرد، امام دوازدهم غایب را هم در نظر دارد و شامل میشود، هر دو را شامل میشود. مثل اینکه قرآن مثال دیگری هم بزنیم، مثل اینکه قرآن بفرماید انزلنا من السماء ماء طهورا، داریم اینجور آیه ای هم در قرآن مجید، و کسی بیاد بگد که این ماء منزل من السماء شامل آب چاه هم میشه، نه اینکه بخواد بگد ماء شامل آب چاه میشه بلکه خیلی واضح باشه، نه، انزلنا من السماء ماء طهورا، ماء منزل من السماء، ممکن است کسی تصور بکند که ماء منزل من السماء شامل آب چاه هم میشه. اگر کسی بیاد بگه نه خیر، آب چاه هم مصداق ماء منزل من السماء، چون اونم بعد از یک مراحلی به همون آب چاه مبدل میشه یا از چاه سر در میاره. این بیان مصداق، نه تخطئه مفهوم اول هست و نه ابداع و القاء معنای جدید برای کلمه. خلاصه این که این گونه روایات تفسیری ذکر مصداق میکنند، مصداقی که خیلی از مردم به اون توجه نداشتند، نه اینکه در مقام بیان مفهوم و معنای جدیدی برای کلمه باشند. این تا اینجا تقریبا تکرار قبل بود که شاید لازم بود این تکرار. علامه طباطبایی قدس سره شریف نام این فرایند را، حالا اگر درست باشه این تعبیر در اینجا، جری جیم و را و یا مصدر جرای اجری، اسم این را علامه طباطبایی جری گذاشتن. این اصطلاح را ایشان وضع کردن. بنده در تفحصی که کرده بودم سابق نیافته بودم در بین آثار مفسرین قبل از ایشان که این واژه به این اصطلاح به کار برده شده باشه. حالا اگر کسی از دوستان پیدا کرد بنده را هم مطلع کنه. ظاهرا مبدع این اصطلاح علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هستند و مشخص خواهد شد که بسیار جالب هم انتخاب کردن این کلمه و اصطلاح را. و بدین مناسبت که با چنین روایاتی ایشون این مناسبتی که این اصطلاح را وضع کردن که به این مناسبت که اینجور روایاتی معنای کلمات و عبارات قرآن مجید را جریان میدن، جریان میدهند، جریان میده اینجور روایات معنای عبارت و کلمات قرآن را و میرسوندش با جریان دادن، میرسوندش به مصداق مورد نظر روایت، نه اینکه معنای جدیدی وضع بکند و ادعا بکند برای کلمه، اون معنا را جریان میدهد تا برسوندش به اینجا. مثل اینکه مثال فیزیکی بزنیم، مادی بزنیم، مثل اینکه راه آب را باز کنیم تا پای درخت خاصی برسد یا پای بوته گلی برسد و اون درخت یا اون بوته گل را سیراب کند. راه آب را باز میکنیم که آب جریان پیدا کند اینجا هم بیاد، در موردی که اینم از عرض کنم که چیزهایی است که مستحق اون آب هست و اون آب باید شامل این هم بشود، در شامل این هم میشه، یعنی آب برای این هست که درخت ها را سیراب کنه، یه درختی دور از آب قرار گرفته، میایم راه را باز میکنیم، آب را میرسونیم پایین درخت یا با این بوته گل. این روایات این کار را میکنن، این نقش را دارد. یک مصداقی که دور از اذهانه و بسیاری از اذهان منتقل نمیشوند به این مصداق، مشخص میکنه که نه، اینم مصداق برای اون مفهومه، اینم مصداق برای معنای اون کلمه هست. یکی حالا مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که ما این اصطلاح رو از خود روایات به دست آوردیم، اصطلاح جری را از روایات به دست آوردیم. ببینیم روایاتی که مستند ایشون برای وضع این اصطلاح بوده چی هست. یکی از روایاتی که ایشون متذکر میشن و میفرمان منبع و منشأ این جعل اصطلاح بوده، روایتی است از فضیل ابن یسار. این صحابی خوب امام باقر سلام الله علیه میگه خدمت حضرت باقر سلام الله علیه، از محضر ایشون معنای روایتی را پرسیدم که در اون روایت آمده است که آیه‌ای در قرآن نیست جز این که زهر و بطنی داره. از امام سلام الله علیه پرسیدم این روایت که میگد هیچ آیه‌ای در قرآن نیست جز این که زهر و بطن داره یعنی چی؟ امام باقر سلام الله علیه فرمودن زهر و بطن آیه یا زهر و بطن قرآن، آیات قرآن، تأویل و مصداق آیه است. تأویل همون مصداق، عطف ظاهرن عطف توضیحیه. برخی امام ادامه فرمایش امام، ادامه پاسخ امام هست، برخی مصادیق آیه قبلا تحقق یافته و برخی هنوز تحقق نیافته و در آینده تحقق می‌یابد. و این که قرآن زهر و بطن داره معناش این است که زهر اون مصادیق است که تحقق پیدا کردن، بطن اون مصادیق است که بعدا تحقق پیدا میکنن، در آینده تحقق پیدا میکنن. مثلی مصداق همون مفهوم هست، معنای جدید نیست، مفهوم جدید نیست. امام علیه السلام طبق این روایت ادامه میدن، میفرمان القرآن یجری کما تجر شمس و القمر. ببینید علامه طباطبایی با تیزهوشی این روایات رو مد نظر قرار دادن، اون اصطلاح رو به خوبی به جا به موقع مناسب ورز فرمودن، بسیار هم ارزشمند و راه گشاست. ادامه پاسخ امام باقر اینه، بفرمان القرآن یجری کما تجر شمس و القمر، همانطوری که خورشید و ماه بر اشیاء فراوانی میتابند و در جریان و حرکت خودشون، حالا در مورد ماه حرکت واقعیه، در مورد خورشید حرکت تصوریه، ما تصور میکنیم خورشید از مغرب، از مشرق شروع میکنه به مغرب میرسه و غایب میشه و اون نیمکره میرسه سراغ نیمکره بعدی. این قرآن عرض کنم که خورشید و ماه هم در زمان تابششون اشیاء کثیر را در بر میگیرن، هم در جریان و حرکتشون یا حرکت واقعی یا حرکت تصوری اشیایی را، اشیای بیشتری را در تحت شمول خودشون و تحت تابش خودشون قرار میدن. اشیای بسیاری را که تابش نبوده با حرکت از گردم حرکت واقعی یا حرکت تصوری تحت تابش خود قرار میدن. حضرت میفرمان قرآن همینطوره، قرآن هم مصادیق زیادی را در بر میگیرد، بعضیش مشخص بوده بعضیش در آینده مشخص میشه. پس کلمه غیب را که روایت نبوی یا امام صادق علیه السلام میاد معنا میکند به غیبت امام دوازدهم، نه اینکه تصرفی در معنای کلمه و موضوع له کلمه یا مستعمل فی کلمه کرده باشه، متذکر میشه که اونم مصداق و خودن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب یکی از مصادیق غیب در صدر همه مصادیق حق تعالی است، جلت ازم تو یکی از مصادیقش هم غیب امام غایبه. المتقین هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و بعد تا میرسد اولئک هم المفلحون. این روایتی که عرض شد بهار الانوار جلد 89 صفحه 94 حدیث 47، جلد 89 صفحه 94 حدیث 47 مرحوم مجلسی از تفسیر عیاشی نقل فرمودند. ملاحظه می فرمایید که بیان و تمثیل امام به شمس و قمر و اینکه قرآن تجری کما تجری شمس و القمر بسیار جالبه و رساس و زیباز و بهره برداری و استفاده ای هم که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در وضع این اصطلاح جهری از این حدیث و مشابه این حدیث فرمودن اونم بسیار بجا و جالبه. روایت دیگری را هم علامه طباطبایی متذکر میشن برای مستند خودشون برای جعل اصطلاح جهری، روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که بنابر نقل ابو بصیر امام صادق علیه السلام فرمودن لو کانت اذا نزلت آیتون علی رجلین ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه مات الکتاب. آیا در صورتی که آیه‌ای در مورد فردی شخصی نازل بشود و این شخص بمیره، اگر که این آیه اختصاص به این مرد داشته باشه، اون مرد که مرد آیه هم نعوذ بالله باید بمیره، و اگر کل کتاب هم از این قبیل باشه باید بگیم کل کتاب هم از بین رفت تمام شد، الفاتحه هم از صلوات. در حالی که اینجور نیست. حضرت ادامه میدن، تو اینجا رو دوباره بخونم، لو کانت اذا نزلت آیتون علی رجلین ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه ماتت الکتاب ولکنه حی یجری فی من بقی کما جرا فی من سبق. در حالی که کتاب خدا زنده است، یجری فی من بقی کما جرا فی من سبق، همینجوری که آیه شریف شامل گذشته شده یا اونی که زمان نزول مورد نظر بوده شامل آیندگان با همین خصوصیات با همون ویژگی ها خواهد شد. اینجوری نیست که در اون منحصر بشه و اختصاص پیدا بکنه و اون که از دنیا بره آیه هم کن لم یکن بشه نوزه به الله. نخیر، قرآن ولکنهو یعنی کتاب الله حیرون یجری فی من بقی کما جرا فی من سبق. این حالا دوتا از روایاتیست که به این زیبایی و به این خوبی از ماده جری در مورد شمول آیات قرآن مجید بر مصادیق متعدد و مصادیقی در آینده به وجود میان بیان شده. شاید روایه دیگه هم باشه، اگر استقصا بشود شاید روایه تفحص بشه، روایه دیگه هم ممکن است پیدا بشه، و به هر حال همین دو روایه تف کافیست به عنوان مستند علامه طباطبایی برای وضع این اصطلاحی که گفتیم ظاهرا سابقه قبل ازشون به این صورت نداره. عرضم به حضور شما که این روایت دوم اصول کافی جلد اول صفحه 192 باب و ان الائمه هم الهدات حدیث سوم. مطلب رو هم میگن از المیزان بخوید، المیزان شریف جلد اول صفحه 41. اونجا خواستید فرصت دارید انشاءالله مراجعه کنید و مفصل در جریان بیان علامه طباطبایی در توضیح این اصطلاح بسیار ارزشمند و راهگشا قرار بگیرید. پس حاصل مطلب این شد عزیزان که روایات تفسیری نه معنای رایج را تخطئه می کنند و نه معنای جدیدی برای کلمه یا عبارت قرآن مجید ذکر می کنند، بلکه مصداقی از مصادیق معنا را که از هان متوجه آن نبوده مطرح می کنند و شمول مفهوم و معنای کلمه را بر این مصداق متذکر می شن و اون کلمه را و مصداقی که ذکر می کنند و ببخشید و اون کلمه را بر مصداقی که ذکر میکنن تطبیق میدن. جری که علامه طباطبایی وضع فرمودن اصلاحش را اینه، معناش اینه. این است این فرایندی در واقع که حضرت علامه طباطبایی با اقتباس بجا و شایسته از روایات کلمه جر رو و اصطلاح جری را ابداع یا استخراج و اقتباس فرمودند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.